زفنه پر خطرش سزاوارت بود، سفر پر خطرش سزاوارت بود.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در ابتدای جلسه درس خارج فقه با اشاره به هوشیاری عمیق و تحسین برانگیز مردم در مقابل توطئه‌های دشمنان در 14 دهه گذشته، تنها راه علاج مشکلات کشور را تکیه به مردم و جوانان و جدی گرفتن ظرفیت‌های داخلی دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به طرح مجدد موضوع مذاکره از جانب آمریکایی ها، هدف آنها از ترفند مذاکره را تحمیل خواسته های خود و اثبات تأثیرگذاری فشار حداکثری بر ایران خواندند و تاکید کردند سیاست فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی ارزش ندارد و همه مسئولان جمهوری اسلامی یک صدا معتقدند که با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی مجالس عزاداری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام در محرم امسال را پر رونق‌تر از هر سال دانستند و خاطر نشان کردند. این حقیقت پرمعنا نشان می‌دهد که پیوند مردم با اهل بیت علیه السلام یک پیوند مستحکم است و به رغم انبوه تبلیغات دشمنان علیه مقدسات و با وجود انواع سرگرمی‌ها و جاذبه‌های گوناگون برای جوانان، با فرارسیدن محرم امواج عظیم مردمی که اغلب نیز جوانان هستند به سمت خیمه حسین ابن علی علیه السلام حرکت می کند و ملت ما در زیر خیمه حضرت ابوعبدالله علیه السلام به راه خود ادامه می دهد. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با تاکید بر این که علاج مشکلات گوناگون در دست مردم است افزودند به بیگانه نباید نگاه کرد، به فلان دولت و فلان دولت نباید امید بست، به نشست و برخاست با دیگران نباید اتکال کرد. رهبر انقلاب اسلامی افزودند البته این حرف به معنای بستن باب مراوده با دولت‌های عالم نیست. ما اهل مراوده و گفتگو و نشست و برخاست هستیم، اما نباید کارهای کشور را به نشست و برخاست با دیگران موکول کرد. هرچه می توانید از امکانات دنیا استفاده کنید، اما علاج در داخل کشور و حل مشکلات به دست مردم است. ایشان با اشاره به حرف نو و راه جدیدی که جمهوری اسلامی ایران در دنیا پیش گرفته است، استقبال بیگانگان و عوامل نظام پوسیده سرمایه‌داری غربی از این راه پر افتخار را ناممکن دانستند و افسودند آنها هرچه بتوانند دشمنی کرده و می کنند، اما به حول و قوه الهی این کارها به جایی نرسیده و نخواهد رسید و ملت بر دشمنان خود به ویژه آمریکا پیروز خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص هدف آمریکایی ها از مطرح کردن مجدد موضوع مذاکره با ایران گفتند همه باید بدانند و توجه کنند که این یک ترفند است. رهبر انقلاب اسلامی هدف آمریکایی‌ها از مذاکره را نه یافتن راه حل عادلانه بلکه تحمیل خواسته‌های گستاخانه دانستند و گفتند این حرف را که هدف آمریکا از مذاکره تحمیل است قبلا بنده می‌گفتم، اما آنها اینقدر گستاخ شدند که امروز این واقعیت را خودشان هم به زبان می‌آورند. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه به تبیین اهداف آمریکا از سیاست فشار حداکثری و در عین حال تلاش برای کشاندن ایران پای میز مذاکره پرداختند و گفتند سیاست دولت آمریکا فشار حداکثری به ایران در قالب تحریم‌های گوناگون، تهدید و یاوه‌گویی‌های مختلف است، چرا که دولت کنونی آمریکا معتقد است با رو در بایستی و تعارف نمیتوان جمهوری اسلامی را به زانو درآورد و بادار به تواضع و قبول کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند اگر دشمن توانست اثبات کند که فشار حد اکثری علاج کار ایران و مؤثر بر روی ایران است، ایران و ملت عزیز ما دیگر روی آسایش را نخواهند دید. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند ما در مقابل باید ثابت کنیم که سیاست فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی ارزش ندارد. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند چنانچه آمریکا حرف خود را پس گرفت و توبه کرد و به معاهده هسته‌ای که آن را نقض کرده است بازگشت، آن وقت در جمع کشورهای عضو معاهده که شرکت و با ایران صحبت می‌کنند، آمریکا هم می‌تواند شرکت کند، اما در غیر این صورت هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولان جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها اتفاق نخواهد افتاد، نه در نیویورک و نه غیر آن. حضرت آیت الله خامنه ای با بیان اینکه در طول 40 سال گذشته جمهوری اسلامی در مواجهه با انواع ترفندها قرار داشته است و دشمنان نتوانستند ایران عزیز را مغلوب کنند، خاطر نشان کردند سیاست‌های آنان یکی پس از دیگری مغلوب سیاست‌های جمهوری اسلامی شده است و بعد از این نیز جمهوری اسلامی به حول و قوه الهی آنها را مغلوب خواهد کرد و پیروز و سربلند از میدان خارج خواهد شد. ادامه خبرها. رئیس ستاد مرکزی اربعین از زائران خواست سفر خود به عتبات را مدیریت کنند تا با مشکلات مواجه نشوند. آقای ذوالفقاری ساماندهی حمل و نقل زائران را یکی از مسائل و دغدغه‌های اصلی این ستاد اعلام کرد. رئیس ستاد مرکزی اربعین بار دیگر به هموطنان تاکید کرد در ایام اربعین فقط روادید حذف شده است و برای ورود به کشور عراق زائران باید حتما گذرنامه معتبر داشته باشند و در سامانه سما ثبت نام کرده باشند.
در حوزه حمل و نقل یکی از مسائل اساسی ماست. به هر حال من این رو خیلی سریع عرض کنم، ما تعداد اتوبوس‌های بین شهری کشورمون حدود 14000 دستگاست که حدود 11800 دستگاه آماده به کاره. سازمان حمل و نقل و پایان‌ها که مسئول کمیته حمل و نقل اربعین هم هستن بررسی کردن که حدود 3000 دستگاه رو برای به هر حال اون ضرورت‌هایی که مردم در داخل شهرها باید جابجا بشن در نظر گرفتن و بیش از 8000 دستگاه رو برای ایام پیک اربعین در نظر گرفتن.
دبیر ستاد مرکزی اربعین پیش بینی کرد تعداد زائران اربعین نسبت به سال گذشته 45% افزایش یابد. آقای محمدی فرگفت پیش بینی می شود با حذف روادید و با بازگشایی مرز خسروی تعداد بیشتری از زائران در مراسم اربعین شرکت کنند.
ما برابر برآوردهایی که داریم نسبت به سال گذشته افزایش 30-45% نسبت به سال گذشته احتمال افزایش زائر رو داریم. البته با توجه به اینکه ما از ابتدای محرم حذف ویزا رو انجام دادیم و تا آخر سفر این حذف ویزا ادامه داره، احتمال این در واقع تقسیم جمعیت در بین روزهای ماه محرم و ماه سفر وجود داره، ضمن این که خب راهپیمای اربعین در یک مقطع 15 تا 17 روزه معمولا پیک جمعیت هستش که در اون تاریخ این سفر رو انجام میده. ما سال گذشته حدود 2 میلیون نفر در حقیقت مراسم اربعین حضور پیدا کردن و امسال ما تا رقم 2.5 میلیون نفر رو در حقیقت احتمال حضور و برآورد حضور رو داریم.
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی از آغاز فروش بلیت پروازهای اربعین خبر داد. آقای اسعدی سامانی گفت هر گونه عرضه بلیت پروازهای اربعین بالاتر از قیمت‌های مصوب تخلف است. وی افزود در ایام اربعین حسینی قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران نجف و تهران بغداد 2,200,000 تومان و مسیرهای مشهد به بغداد و نجف 2,800,000 تومان تعیین شده است. تا کنون بیش از 500,000 نفر از مشتاقان شرکت در مراسم 40 در سامانه سما ثبت نام کردند. حجت الاسلام رحمانی دبیر کمیته ثبت نام و اعزام ستاد 40 ثبت نام در سامانه سما برای شرکت در مراسم 40 را ضروری خواند.
ما از اول شهریور شروع کردیم به ثبت نام در سامانه سما، 531,000 نفر در سامانه سما ثبت نام کرده. من الزام هست که در سامانه سما ثبت نام کنم به خاطر رفاه حال خودشون و قرار گرفتن در تحت پوشش بیمه. کسی که وارد سامانه سما میشه اونجا میتونه به عنوان سرگروه خودش یا کسی دیگر رو ثبت کنه و افرادی که در زیر مجموعه اون قرار میگیرن به عنوان اعضای اون گروه گروهی میتونن ثبت نام کنن و یا انفرادی هم میتونن ثبت نام کنن، که ثبت نام کاملا سهل الوصول و راحت و آسان هست برای مردم، که توصیه همه اعضای ستاد 40 و مسببه خود ستاد 40 هم این است که الزاماً در سامانه سما باید ثبت نام کنن. سامانه بابت ثبت نام هیچ گونه وجهی کسی پرداخت نمیکنه. وجهی که پرداخت میکنن مبلغ 15,000 تومان بابت بیمه هست، که بیمه هم سعی کردیم که امسال افزایش نداشته باشه قیمتش و مضافاً بر این سطح خدماتش هم بالاتر ببره، یعنی پوشش بیمه‌ای مناسبی برای هم بیمار سرپایی، هم برای بستری، هم برای فوت عادی و هم این که خدای نخواسته اگر حادثه‌ای چیزی اتفاق افتاد. 7,000 تومان هم بابت خدمات پزشکی است که در عراق و در ایران به این عزیزان داده میشه، که مجموعاً میشه 22,000 تومان که در این سامانه ثبت نام میکنن و با این 22,000 تومان هم خدمات درمانی میگیرن و هم از پوشش بیمه‌ای استفاده میکنن.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. تکلیف اعزام به عمره تا پایان ماه محرم مشخص می شود. رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر گفت در صورت پذیرفتن شروط ایران 100,000 زائر به عمره اعزام خواهند شد. آقای رشیدیان در گفتگو با خبرگزاری مهر به آخرین مذاکرات انجام شده با طرف عربستان در خصوص برگزاری عمره مفرده اشاره کرد و افزود قرار است عربستان تا پایان ماه محرم پاسخ نهایی را به ما اعلام کند. رئیس سازمان حج و زیارت خاطر نشان کرد به دلیل مشکلات اقتصادی و تأمین ارز مورد نیاز، عملیات اعزام ها به صورت محدود راه اندازی خواهد شد. به گفته آقای رشیدیان بعد از اینکه عربستان شروط ما را پذیرفت، حداقل تا 15 روز می توانیم زائران را به عمره اعزام کنیم. سیاست‌های جدید سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد اشتغال از طریق تعریف و اجرای طرح‌های اقتصادی با بکارگیری ظرفیت موقوفه است. مدیر کل امور استان‌های سازمان اوقاف و امور خیریه با اعلام این خبر، احیای موقوفات، حمایت و پشتیبانی مالی از شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و تشویق جامعه برای انجام وقف در حوزه پژوهش را از سیاست‌های این سازمان برشمرد. حجت الاسلام روحانی نژاد خواستار ترویج فرهنگ وقف و آثار آن توسط رسانه‌ها، مبلغان و سایر فعالان فرهنگی شد و گفت مردم باید به سمت ایجاد وقف‌های جدید و منطبق با نیازهای امروز جامعه ترغیب شوند. 1,000 مرکز علمی جهان با حوزه علمیه قم همکاری می‌کنند. مدیر حوزه‌های علمیه کشور در آیین بازگشایی حوزه‌های علمیه آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هزاران نفر از 130 ملیت در مراکز دینی مرتبط با این حوزه تحصیل می‌کنند، خاطرنشان کرد توسعه کمی و زیرساختی، افزایش دانش و رشته‌ها، حرکت به سمت علوم انسانی با رویکرد اسلامی و تولید آثار فاخر و قابل توجه از جمله اقدامات حوزه علمیه کشور در طول 40 سال گذشته است. آیت الله عرافی توجه به معارف موجود در نهج البلاغه را یکی از مهمترین وظایف طلاب و روحانیان بیان کرد. مدیر حوزه‌های علمیه همچنین در نشست شورای هماهنگی مراکز حوزوی آذربایجان غربی از تدوین 30 سند جامع خبر داد و گفت سومین برنامه توسعه حوزه‌های علمیه تدوین شده و در حال اجراست. به گفته آیت الله عرافی امسال حدود 160,000 طلب در حوزه‌های علمیه سراسر کشور تحصیل خواهند کرد که نیمی از آنها طلاب خواهر هستند. اما در پایان این بخش خبری با آگاهیتان میرسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم 13:01، غروب آفتاب 19:11 و زمان اذان مغرب ساعت 19:29 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان ارجمند، سپاسگزارم که همچنان همراه هستید با شبکه رادیوی معارف. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز دریافت می‌فرمایید. بخش صبحگاهی برنامه‌ها تا ساعت 12 ادامه داره. صدای ما رو از طریق برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا میتونید دریافت بفرمایید. به این منظور میتونید به پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا نقطه آی آر یا پایگاه اطلاعاتی رادیو معرف به نشانی رادیو معرف نقطه آی آر مراجعه بفرمایید. این برنامه کاربردی رو دریافت بر روی تلفن همراهتون نصب بفرمایید و انشالله میتونید شبکه‌های مختلف رادیویی رو با کیفیت مناسبی دریافت بفرمایید. اما در ادامه شجره طیبه رو خواهیم شنید. ساعت 11:35 منشور امیر پخش میشه. در این برنامه حجت الاسلام استاد محدثی به شرح حکمت‌های 449 و 450 نهج البلاغه خواهند پرداخت. 11:50 آخرین برنامه ما در این بخش بر بال سخن هست، سخنرانی جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی و بحثی در خصوص دفاع از مظلوم به عنوان نشانه جوانمردی و آزادگی. اما شجره طیبه به مدت 18 آماده پخش، خواهش میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نامت بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. معارفی های عزیز سلام، بازم با برنامه شجره طیبه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف خدمتتون رسیدیم تا یک کمی از بسیج و بسیجی بگیم و دعوت میکنیم کنار ما بمونید.
بسیج بسیج هموطن بسیج، هم از عرص تا ساحل خلیج، جوان و پیر ای مبارزان، جمله یک صف شوید هم پیمان.
رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی میفرمایند جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه راه حل‌ها در داخل کشور است. این که کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است، پس راه حل زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است، خطایی نابخشودنی است. این عبارتی که خوندم بخشی از بیانیه گام دوم انقلابه و شجره طیبه رادیو معارف تلاش میکنه به راهکارهای اجرایی شدن اون توسط بسیجیان عزیز نگاهی داشته باشه. پس بریم پای صحبتهای معاونت پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا جناب حجت الاسلام والمسلمین نادم و بخش اول حرفاشون رو گوش کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر همه شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی برنامه نورانی شجره طیبه، برنامه‌ای که متعلق هست به بسیجیان عزیز، به همه شما بزرگوارانی که خودتون رو یک بسیجی مخلص و متعهد در رکاب ولایت میدونید، به شما عزیزان بسیجی که خودتون رو ادامه دهنده و میراثدار بسیجیان دیروز شهدای عزیز میدانید. امروز من و شما تکلیف سنگینی به عهدمون هست. قرار هست که من و شما در ادامه حرکت نورانی شهدای عزیز، در ادامه مکتب ارزشمند انقلاب اسلامی و مکتب حضرت امام راه رحمت الله علیه، سربازان ولایت باشیم. برای چی؟ برای تحقق گام دوم انقلاب، برای امتثال منویات و بیانات مقام معظم رهبری امام امروز جامعهمون در بیانیه گام دوم انقلاب. عرض کردیم در برنامه‌های گذشته تحقق گام دوم انقلاب نیاز به روحیه بسیجی داره. با روحیه بسیجی است که انسان میتونه در مسیر تحقق این بیانیه در گام دوم انقلاب پس از 40 سالگی انقلاب مراتب بعدی رو انشاءالله گام برداره و در تحقق گام‌های بلندتر و آتی در این انقلاب انشاءالله برای تحقق تمدن نوین اسلامی در سرتاسر جهان انشاءالله قدم برداره. اگر خاطر شریفتون باشه بحث معنویت و اخلاق رو با هم مرور می‌کردیم. عرض کردیم وجود معنویت و اخلاق محیط زندگی انسان رو میتونه تبدیل به بهشت کنه. این فرمایش امام عزیز جامعه ما حضرت امام خامنه ای حفظه الله هست که فرمودن محیط های زندگی خودتون رو علی رغم کمبودهای مادی با اخلاق و معنویت بهشت کنید. و فرمودن اگر انسان برخورداری های مادی هم داشته باشه اما معنویت و اخلاق نداشته باشه زندگیش جهنمه. شما ببینید اگر یک فرزندی در خانه اهل اخلاق نباشه در ارتباط خودش با پدر و مادر، اگر این پدر و مادر بهترین امکانات رفاهی و آسایشی رو برای این خانواده و اهل خانه مهیا کرده باشن، بهترین امکانات سرمایشی، گرمایشی، رفاه، مسکن، اما اخلاق تو این زندگی جاری نباشه یا گاهی اخلاق باشه معنویت نباشه، عرض کردیم اخلاق صرف بدون معنویت میشه بابیت. شما امروز اگر یک بابی یا بهایی پیدا کنید ممکنه اخلاق اجتماعی خوبی در ارتباط با شما داشته باشه اما معنویت نداره، دینداری نداره، پایبندی به ارزش‌های اسلامی نداره، صرفا چند ارزش اجتماعی اون هم سوری برای دوربین‌ها، برای چشم‌ها، برای رفاقت‌ها، برای منافع رو دستاویز کرده و اسمش رو گذاشته اخلاق، اما پشت این اخلاق هیچ معنویتی نیست.
امر رهبر این که سامان یابد ارتش بیسفلیونی، ارتش بیسفلیونی در هر جا.
یا ابا عبدالله، یا حسین زائر کربلا، یا حسین شهید مسافر کربلا، یا لسارات الحسین لبیک یا ابا عبدالله، یا زینب فدای لب تشنه حسین، کربلا کربلا ما داریم میاییم. بله اینا جملاتی بود که روی پیشانی بندا و لباسای بسیجیا و رزمنده های ما نقش بسته بود که نشون دهنده پیوند عمیق جبهه های ما با کربلا بود و این خط سرخ حالا هم ادامه داره. یه نگاهی بندازید به فعالیت های گروه های جهادی، ببینید با چه عشقی با سربند یا حسین مشغول خدمت رسانی به مردم میشن. بله این داستانی است که از عاشورا یاد گرفته ایم و انشاءالله با ما خواهد موند.
بسیجی عاشق کربلاست، به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلایان بپذیر، ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم.
عشق یعنی تشنگی و خستگی بسیجی ها تو خیبر، عشق یعنی کانال کمیل، عشق یعنی آروم گرفتن روی سیم خاردارها، عشق یعنی بدنهای پاره پاره شهدا، عشق یعنی ذکر حسین به وقت جان دادن، عشق یعنی پاوه، طلائیه، شلمچه، فکه، مجنون، اروند، دجله و چذابه. و عشق امروز یعنی گوش به فرمان رهبر عزیز انقلاب داشتن و عشق امروز یعنی این که بسیجی تلاش کنه برای اجرایی کردن بیانیه گام دوم انقلاب برای اعتلای ایران و انقلاب اسلامی. دوست داریم بریم سراغ قسمت دوم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین نادم؟ ما هم با شما همراه میشیم و این بخش از صحبت‌های معاونت پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا رو گوش میکنیم.
اگر خاطر شریفتون باشه بحث معنویت و اخلاق رو با هم مرور میکردیم. عرض کردیم وجود معنویت و اخلاق محیط زندگی انسان رو میتونه تبدیل به بهش کنه. این فرمایش امام عزیز جامعه ما حضرت امام خامنه ای حفظه الله هست که فرمودن محیط های زندگی خودتون رو علارغم کمبودهای مادی با اخلاق و معنویت بهش کنید. امروز رهبران و مدعیان عرفان‌های نوظهور در سراسر عالم مدعی معنویتن، اما معنویت خودساخته، عرفان ساختگی و کاذبی که مندرآوردیه، عرفان‌هایی که بدون اخلاقه، عرفان سیطنیسم، عرفان شیطان پرستی، عرفان کاذب و نوظهوری که روز سن و جایگاه کلیسای شیطان و عرض کنم که همایش هایی که کنسرت های موسیقی که به اسم راک و عرض کنم متال برگزار میکنن، اون ستاره موسیقی میره رو جایگاه و شروع میکنه به رفتارهای ضد اخلاقی مثل آقای منری منسون. امروز جامعه شناسانی مثل همینتون اسم میارن از او که مثلا ایشون به نحوی ابتذال در رفتارش هست، کارهای ضد اخلاقی و بی اخلاق که حتی بعضی از دولت‌های اروپایی، کشورهای غربی او رو منع از اجرا در کشورشون میکنن. اینها کارهای ضد اخلاقیه ولو ما اسم معنویت روش بگذاریم. من میخوام سوال کنم این زندگی آیا بدون اخلاق، بدون معنویت، هر اسمی که روش بگذاریم، بگیم عرفان نوظهور، بگیم مکتب مادی، بگیم مدرنیست، آیا خوشبختی میاره؟ نه خیر. نشان به اون نشان که امروز ضد اخلاق و ضد معنویت تو بعضی از جوامع غربی منجر به این شده که خودکشی ها و رفتارهای غیر اخلاقی، جنایت ها در اوجه. نمونه های دولتی و سیاسیش رو هم شما ببینید. تأسیس داعش، حمله به کشورهای مظلوم، مظلوم کشی ها، کودک کشی ها، اینا نمونش. یه سری بزنیم تو حکومت های خودمون، بیایم تو جامعه اسلامی. وظیفه حکومت ها برای رشد اخلاق و معنویت چیه؟ ما تو این چند برنامه عرض کردیم باید معنویت و اخلاق در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی در اوج باشه، رشد بکنه. یعنی با تفکر بسیجی ما اخلاق و معنویت رو در جامعه انقلابی باید به منصه ظهور برسانیم. سوال میکنی آیا وظیفه حکومت‌ها برای رشد اخلاق و معنویت چیست؟ ما که در جامعه انقلابی هستیم، حکومت ما حکومت اسلامی است. امروز مدعی هستیم و در عالم مدعی الگو شدن برای حکومت‌های اخلاق مداریم. جامعه اسلامی و انقلاب اسلامی ما مدعی حکومتی است با معنویت و اخلاق جهت الگو شدن برای کشورهای دیگه. امروز خیلی از کشورها بیداری اسلامی خودشون رو مرهون الگوی حکومت اسلامی کشور عزیز ما ایران هستن، انقلاب عزیز ما هستن، شهدای عزیز هستن. ما قرار هست که یک تمدن نوینی رو در عالم رقم بزنیم. خوب، این نیاز به اخلاق و معنویت داره. حکومت ها چند تا کار میتونن انجام بدن که انشاءالله در برنامه های آتی با شما عزیزان مرور خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ای فروغ ایزدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به سختری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت
تو دوران دفاع مقدس عملیات‌های زیادی به منظور بیرون راندن ارتش متجاوز عراق از سرزمین‌های اشغالی ایران اسلامی و برای ایجاد فشار نظامی بر قوای دشمن برای پایان دادن به جنگ تحمیلی انجام شد. عملیات‌های بزرگی مثل عملیات والفجر 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش، رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات حسین ابن علی علیه السلام زهر چشم از دشمن. عملیات محدود حسین ابن علی علیه السلام روز 26 شهریور ماه 1361 در جبهه میانی منطقه عملیاتی میمک توسط نیروهای سپاه پاسداران و ارتش با هدف انهدام نیروهای عراقی و کاهش روحیه و توان رزمی آنان صورت گرفت. نقش عشایر در هجوم به دشمن چشمگیر بود که در نتیجه آن شماری از خود